احتمال نمیشه بس باورت غلط باشه.
چرا؟ بعد مقید بدونن.
کی میتونی احتمال بدی؟ وقتی از خودت فاصله بگیری. من میاندیشم ولی بفهم که من میاندیشم و ممکنه اندیشه من غلط باشه.
کار خیلی سختی آقای دکتر.
معلومه که سخته. تو بفهم که این ذهن توئه و میتواند غیر از این باشد و منم که میتونم این ذهن عوض کنم. این فاصله گرفتن. با ذهنت حرف میزنی یا میتونی از ذهنت فاصله بگیری؟
با ذهنم حرف میزنم آقای دکتر.
فاصله نه چاقو نمیخواد. فاصله یعنی بگو این ذهن منه و ممکنه این اشتباه کرده باشه. حالا دوباره نگاه میکنم. این فاصله گرفتم. اما اگه فاصله نگیری چی کارت کنم؟
همیشه دارم حدی که اصلا باقی میمونم.
ابوبکر بغدادی. اون نمیتونه از ذهنش فاصله بگیره. نمیفهمی؟
دقیقاً چرا؟ پویایی اندیشه میشه آقای دکتر این فرایند باشه.
یعنی فاصله گرفتن از خود.
و مدام نقد خود و
رفتن به طرز بالاتر. من دارم میگم. این ذهن منه. اما چه بسا اشتباه کنم. همین اگه گفتی فاصله گرفت. یعنی میگه این از تو جز این نیست.
نه باید همین بگیم. بعد بگیم میتونه غیر از این باشه.
فاصله گرفتن یعنی چی؟ چاقو نمیخواد فاصله گرفتن. این فاصله گرفتن.
آقای دکتر یه سوال دیگه هم از محضرتون بکنم. شما به عنوان عزیز استادی که در ژرف اندیشی تلاش میکنید، اگر بخواید مردم رو، مخاطبین رو، چه مخاطبین اختصاصی این برنامه و چه مخاطبین عمومی این برنامه رو دعوت بکنید به ژرف اندیشی،
چیزی که به ذهن میاد میگم و می نویسم، کتابم نوشتم. وقتی نوشتم کتابا در ذهنم که توی رو میرسی میخونی، حالا رفته خرید خوندی، من برای نوشته خوندن تو ننوشتم، نوشتم هر کی بخونه، نوشتم حالا هر کی میخواد بخونه، حالا تو رفته خوندی. اینا رو که گفتم گفتم، میخواد کسی بشنه میخواد نشنه.
آقای دکتر
اما اگه بخونم البته خوشحال میشم، دروغ نمیگم، ولی هی توصیه نمیکنم برو بخر بخون. میخوای بخون میخوای نه. ما گفتیم، ما نوشتیم، این دغدغه بود از من، نوشت. اگه نمیشتم دغدغه داشتم، باید میخوام بیرون. حالا میخواد بخونه، البته عرض کردم اینم صادقانه، اگه بخونم خوشحال تر میشم، اما این نخوندن سینه چاک نمیکنه.
آقای دکتر نیم روز زندگی رو یک انسان در طول زندگیش کجا میتونه درک کنه؟ شما یه موضوعی رو میپردازید بهش، توالی زمان و نیمروز زندگی. نیمروز زندگی ما قراره که به یک در حقیقت غروبی بیانجامد، یا این غروب زندگیمون قراره که به یک کمالی برسه. شما میفرمایید که فلسفیدن ژرف‌اندیشی یعنی این که ما یه جوری پیش بریم که نیمروز خودمون رو به یک کمالی برسانیم.
طبیعتاً وقتی آدم زندگی میکنه ادامه میده، حرکت، بحث امروز هم زندگی حرکته، حرکت برسه به کماله. من کمال میرسم، ولی هر جو میرسم میرم کمال بارتاه میرم، دنبال کمال میرم تا اونجا که بتونم. یه تصوری از کمال دارم و شما هم همطور. میخوام به اون کمالی که فکر میکنم بهتره برسم، میرم. بعد هر چم رسیدم هم نه بالتر از اینم، دوباره میرم تا آخر عمرم میرم. حالا به کجا رسیدم خدا میدونه.
این همون
آخرش خدا میدونه به کجا میرسم، نمیدونه.
این همون اتفاقات آقای دکتر، هم اتفاقات فکریه که برای ما میتونه به وجود بیاد و پلکان ترقی فکری ما به سمت بالاتری بره. چون بعضی فلسفیدن رو اتفاقات فکری تعریف میکنن.
اتفاق نی انسان،
همینو میخواستم بپرسم از شما.
اتفاق یعنی چی؟ اتفاق معنی اصلا اتفاق در عالم وجود نداره، صدفه و اتفاق وجود نداره، نه در فکر، در هیچی. همه چیز دلیل داره، علت داره. انسان چون میاندیشه میاندیشه کجا اتفاق هست که در انسان باشه. آقا تصادف هست در عالم؟ تو ماشین تصادف
خیلی
علت داره، علت
داره، علت داره.
اینا رو نپرس و حرف بی ربط نزن.
همین رو میخواستم از جناب عالی هم بشنوم که این اتفاق امکان پذیر نیست. واقعا
بنده باور ندارم به اتفاق.
و اندیشیدن یک اتفاق نیست، فراینده.
تصادف در عالم هستی وجود نداره. بگو چرا؟
چرا؟
هیچ چیزی بدون علت نیست. از وزوز پشت فلک الافلاک. چیزی بی علت هست؟ اگه چیزی بی علت نبود تصادفه؟
سوال پایانی من اینه که شما میفهمید من میگم هر که خواست. این گویش شما خودش یک روشه.
بله خب باشه.
این رو ما نمیتونیم نادیده بگیریم. خب. روش گویش شما چگونه است که مردم به ژرف‌اندیشی دعوت میشن؟
من نمیدونم.
از روش شناسی در
من برای اینکه مردم دعوت بشن نمیگم. روش من اینه که اونچه که در درون دارم، دغدغه دارم. شاید اگه میتونستم نگم نمیگفتم. یه دغدغه‌ای درون دارم، من میگم بگو یا بنویس. اگه شد میگم، نشد مینویسم. این دغدغه من است که بگویم و بنویسم. میگم حالا نتیجه چیه به من مربوط نیست، دارم جواب
میدم. همین رو میخواستم آقای دکتر ازتون بپرسم. این دغدغه شماست که با جامعه مخاطب خودتون.
اگر گفتنی باشه بنویسم، اگر گوش شنوایی نیست.
از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید و عنایت فرمودید تشکر میکنم. انشالله که همیشه جامعه فلسفی ما و جامعه عمومی کشور ما و جهان بتونه از محضر جناب عالی پایدارتر و وسیع‌تر استفاده آمد کنه. در خدمت دوستان هستیم، مخاطبین ارجمند. خوشحالم که برنامه ما در ابتدایی ترین برنامه‌مون با موضوع فلسفه و چیستی فلسفه چالشی شده. امیدوارم از این چالشی بودن مخاطبین عزیز ما هم لذت ببرن. چند دقیقه کوتاهی آقای دکتر نوری، بالاخره حق باید برات قائل باشم. این نکاتی که ما اشکال وارد کردیم آقای دکتر احسن وارد کرد. خیلی کوتاه پاسخ بفرمایید که می‌خوام به بحث حیرت فلسفی هم برسیم.
بله،
اون بحث هم بتونیم بشه.
ببینید، من فکر نمی‌کنم که همچنان از ترغیب به فلسفه دفاع میکنم، ولی عذرخواهی میکنم، ترغیب به فلسفه کوچه بازاری کردن فلسفه نیست. افلاطون در نامه هفتم میگه که یا باید به فلسفه روی بیاریم و اگر مردمان به فلسفه روی نیارن زندگانی خوشی نخواهند داشت. چرا اینو میگه؟ چون فلسفه پرسش از کلیته، کلیت زیستن. این کلیت رو وجود ضمانت میکنه. شما به من میگید نه، طرف تو جزء خودش گرفتار شده و اصلا به کل توجهی نداره. اصلا فلسفه دعوت به اندیشه کلیه. واسه همینه که آقای احسن میگه انزمامیه. چرا؟ چون اندیشه کلیه، اما انتزاییه. انتزایی که به انزمامیت ارتباط پیدا میکنه. من سخنم سخن ایدئالیستی نبود، سخن تراز فلسفیه، بسیارم ساده است. فیلسوفان همواره دعوت به اندیشه بنیادین به وجود کردند. این وجود یک وحدت بنیادینه و مادامی که ما نسبت خودمون با این کلیت رو نفهمیم، نمیتوانیم از زندگی به درستی فهم حاصل بکنیم. و مادامی که زندگی رو درست نفهمیم، درست هم زندگانی نخواهیم کرد. حالا شما به من میگی آقا میخوای همه رو اینجوری؟ میگم نه، کسی که خودش بخواد. من که نمیخوام تو ترغیب به فلسفه، فلسفه رو کوچه بازاری کنم. میخوام طالبان حقیقی حقیقت متوجه اهمیت پرسش فلسفی بشن. اگر این اتفاق بیفته، اون وقت فلسفه اصلا انتزاعی نیست، بلکه انزمامی است. چرا؟ که واقعیت انزمامیه، اما چون کلیت شما بهش میگید انتزاعی.
متشکرم از پاسخ کوتاه و منقعی که شما فرمودید. بریم به اتاق فرمان و برمیگردیم و تتمه بحث رو پی میگیریم.
کتاب آفاق فکرت در سپهر فطرت شامل گفتگو حامد زاره با دکتر غلامرضا اعوانی روز یکشنبه 8 دی ماه رونمایی شد. حامد زاره پیش از این در قالب کتاب‌های مشابه با عناوین آفاق معرفت در سپهر معنویت، آفاق حکمت در سپهر سنت و آفاق فلسفه در سپهر فرهنگ با دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی، دکتر سید حسین نصر و دکتر رضا داوری اردکانی گفتگو کرده است. آفاق فکرت در سپهر فطرت کتاب تازه مجموعه است از مجموعه گفتگوهایی که زاره با بزرگان اندیشه و فرهنگ انجام داده است.
من حامد زاره هستم، متولد 1363 در شهر لار، کارشناسی ارشد فلسفه سیاسی از دانشگاه مفید هستم و از سال 1386 کار روزنامه‌نگاری خودم رو در حوزه اندیشه با کار در صفحات فکری روزنامه‌های اعتماد، اعتماد ملی و کارگزاران شروع کردم. کتاب‌هایی رو تحت عنوان آفاق اندیشه شروع به در واقع تدوین و تألیف کردم که تا کنون 4 کتاب از این مجموعه منتشر شده: کتاب آفاق حکمت در سپهر سنت، مجموعه گفتگوهای بنده با آقای دکتر سید حسین نصر، کتاب آفاق فلسفه در سپهر فرهنگ، مجموعه گفتگوهای بنده با دکتر رضا داوری اردکانی، کتاب آفاق معنویت در سپهر معرفت، کتاب گفتگو با دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی و کتاب آفاق فکرت در سپهر فکرت، مجموعه گفتگوهای بنده با آقای دکتر غلامرضا اعوانی. از این مجموعه کتاب آفاق حقیقت در سپهر شریعت هم که مجموعه گفتگوهای بنده با دکتر سید مصطفی محقق داماد هست نیز در انتظار چاپ هست. اما چه فرقی این مجموعه گفتگوها با گفتگوهایی که من با این اساتید در مطبوعات داشتم در کتاب وجود داره؟
نشسته باشید هر سوالی باز دوباره است که خیلی مهمه، یعنی ببینیم واقعا این چند مده به قول معروف یه علاجه، چون با فکر به دوبور فکر اومد خیلی خیلی، یعنی اینا رو لب به مطلب اون چیزی که مثلا که اینو واقعا، یعنی این در واقع بعدا اینا ممکنه مورد استعمال قرار بگیره در کتاب. بعد دیگر اینکه مصاحبه کننده به مصاحبه، من وقتی که ایشون به من دادن خیلی کم دست بوده، اینقدر قشنگ تنظیم کردن، بعضی موقع مصاحبه به من میدن من واقعا شک میکنم که آیا من یه مطلب رو گفتم یا نه، ولی ایشان اونقدر شسته رفته و خوب و اینها واقعا میکنم، باید خیلی تشکر بکنم از جناب زاهد.
البته مستنتج میکنم کلمه فارسیش بازجو میشه، من بازجویی نکردم،
نه استفاده مصاحبه نیست، یعنی به
نظر من اصلا بنا گفتم برای من بود
فلسفه اون رو تو فلسفه اون رو تو خود رو تو ظاهر کن تا چند رو
این مجموعه کتاب ها ارزش افزوده های زیادی نسبت به صورت نخست این مصاحبه ها که در مطبوعات چاپ شده داره، از جمله این که همه این مصاحبه ها ویرایش مجدد از سوی مصاحبه کننده و مصاحبه شونده داره و خود اساتید به صورت کامل این مصاحبه ها رو دیدن و نکاتی رو به مجموعه گفتگوها افزودن. در وهله دوم این که یک بخشی با عنوان کارنامه فکری و زندگی نامه علمی به تمام این 5 کتاب افزوده شده که باعث شده فضایی در کتاب مهیا بشه که طی اون روشنفکران و فیلسوفان با ایستادن و مواجهه با پرسش‌های بنده در واقع رویکردی رو اتخاذ کنن که برای مخاطب روشن بشه چه مسیری رو در طول زندگی طی کردن تا به نتایج فکری کنونیشون رسیدن. و استقبالی که مخاطبان از این مجموعه داشتن و چاپای متعددی که این کتاب ها به خود دیدن نشون میده که تجربه موفقی بوده. امیدوارم که بتونم این مجموعه آفاق اندیشه رو تا 10 جلد ادامه بدم.
مقام فکر به غار و مقام ذهن به پستو، سفر به منزل آخر، سفر به پلک پرستو، صدای چهچهه سودای بال سیل پری شد، درخت نعره زد و از صدای خود سپری شد، درخت شرشره بسته به شمدان شکوفه و خاک سبزه به دندان گرفته بان شکوفه، سوزناکی، اندیشه ورزی، سهمگینی و ملال آوری در زندگی هر کدام از ما گاهی اوقات هست، مثل اینکه نقاط بسیار شادیاور و اعجاب آمیزی هم در زندگی ما وجود داره. اگر بخوایم حیرت فلسفی رو در زندگی عمومی خودمون مورد توجه قرار بدیم، حیرت فلسفی جایی است که ما به نوعی پرسش بنیانی میرسیم یا به نوعی سکوت بدون پرسش میرسیم. آقای دکتر احسن، از شما بپرسم بعد سراغ آقای دکتر نوری میام.
خوشحال هستم از اینکه آقای دکتر نوری گرچه با شدت و حدت
ولی آخر نظر ما رو پذیرفتن،
در انتها همراهی نشون دادن و پذیرفتن که فلسفه در عین اینکه یک علمی است که در تمام ساحات بشری حضور پیدا میکنه و به نحوی انضمامی هست، اما فلسفه یک علم انتزاعیه، گرچه در باب انضمامی ترین و عینی ترین و ملموس ترین اموره، اما ساحت فلسفه ساحت انتزاعیه و همه مردم در این ساحت امکان حضور رو ندارن. این همون مثال علم اقتصادی است که بنده بیان کردم. درسته که همه مردم با اقتصاد سر و کار دارن و صاحبان اقتصاد در باب مسائل انضمامی مردم سخن میگن، اما در عین حال علم اقتصاد یک علم عمومی یا علمی که باید برای همگان توصیه بشه نیست. با قطع نظر از این، وارد سوالی که شما فرمودید،
حیرت فلسفی.
بله، فلسفه با حیرت آغاز میشه، همونطور که ارسطو میگه آپوریا و حیرت فلسفی. اگر امری از ساحت عادت و تلقی ساده و سطحی بیرون آمد و توجه و آگاهی مجدد به او صورت گرفت و تلاش شد که مسئله مجدداً مورد توجه قرار بگیره و صورتبندی عقلانی مفهومی بشه، این فلسفه است. اما همین بیان رو میخوام به گونه ای دیگه بگم. ببینید، و این همون نکته ایست که بنده گفتم و به نظرم میرسه که باید باز مورد تاکید قرار بگیره، که وقتی ما داریم از فلسفه سخن میگیم، یک از آن روحیه استدلالی یا امکان نهفته در وجود همه بشر که میتونن استدلال کنن، میتونن فکر بکنن سخن نمیگیم. به تعبیر شما فلسفه عام یا عمومی. من حیرت از فلسفه به معنای کتابهای فلسفی که حرفهای فلسفی فقط در اون کتاب زنده هستند و در موقعی که کتاب گشوده میشه و بیان میشه، مرادم از فلسفه این هم نیست. گفتم این آفتی است که بسیاری از افراد دچار او هستند. من وقتی از فلسفه سخن میگم، سخن از فلسفه ای که نسبت با زمینه و زمانه و زندگی برقرار کرده.
این نسبت آقای دکتر با حیرت هم هست.
این نسبت با حیرت آغاز میشه در ساحت فلاسفه، نه هر کسی، کسی که اهل برقراری این نسبته. و به بیان دیگه، شخصی که از این روایت هایی که به او به ارث رسیده از گذشتگان و دیگران، اگه بخوام به اصطلاح فنی بگم، این رو تعبیر میتوس گاهی میکنن، روایت ها و حکایت هایی، هر کسی هستی رو به گونه ای برای این شخصی که الان مواجهه با پرسش هستی، پرسش از هستی، پرسش از زندگی، پرسش از فائده، پرسش از چرایی، پرسش از علم، پرسش از انسان، تمام اینها پرسش های فلسفی هستن و ذیل همون پرسش از هستی صورتبندی میشن. در پاسخ به اینها فلاسفه و اندیشمندان گذشته پاسخی دادن، به ارث رسیده
از حیرت فلسفی
رو برای فیلسوف.
پس آقای دکتر، فیلسوف مورد نظر شما حیرت فلسفی رو با سکوت جواب نمیده، همیشه پاسخ داره؟
لزومن نه. با حیرت آغاز میشه، ممکنه به پاسخی برسه اما یا نرسه، اما اگر پاسخ دیگران رو باز تکرار بکنه، حتما او فیلسوف نخواهد بود به معنایی که من مراد میکنم. فلسفه از جای آغاز میشه که این روایت ها رو بشنوه، مورد
اما بنای جدید
بده،
سنگ جدید اضافه کنه،
و در تنظیم نسبت خود و زمانه خود با هستی به کار بگیره هر آنچه که برای او ارمغانی داره رو تایید کنه، اونی که ارمغانی نداره و نمیتونه در این نسبت کمکی بکنه کنار بذاره و صورتبندی
سنگ
جدیدی
بنای
از
جدیدی
بگذاره،
سنگ
بکنه.
جدیدی بذاره. دقیقاً. آقای دکتر نوری، پایان برنامه ایم و زمانمون کوتاهه. شما در مورد این حیرت فلسفی نظرت چیه؟ حیرت فلسفی باید همیشه پاسخ داده بشه یا گاهی اوقات با آنکه جز سکوت جوابم نمیدهی در هر سوال از همه پرسیدم تو را، اینجوری باید بشه؟
من 3 دقیقه تلاش میکنم هم حرف هامو کلن جمع‌بندی بکنم و هم به این پرسش پاسخ بدم. همچنان بر این باورم که ترغیب به فلسفه باید رخ بده، اما معنی ترغیب به فلسفه کوچه بازاری کردن فلسفه نیست. ترغیب به فلسفه دعوت کردن انسان‌هایی است که هستی رو در زیست جهان و هستندگی خودشون ادراک می‌کنن اما خودآگاهانه به اون نمی‌اندیشن. وقتی ترغیب به فلسفه رخ داد لزوماً همگان هم به فلسفه روی نمیارن. چه کسانی روی میارن؟ کسانی که به پیرامون خودشون مینگرند و جهانی رو میبینند که به اونها اشراف داره و ناگاه از وجود خودشون و جهان میپرسن و از وجود میپرسن. پرسش از وجود پرسش سهمناک و حیرت انگیزیه. حیرت چیه؟ حیرت یعنی واماندگی امری جزئی در درون یک کل به نام وجود. اون وقت چرا روی میاره و چرا این حیرت او رو ترغیب میکنه؟ چون او اهمیت این پرسش و این حیرت رو در میابه، میفهمه که اگر بخواهد جایگاه خودش رو به مثابه موجودی که زندگی میکنه بفهمه، باید از کل بپرسه، یعنی از وجود. اما اینجا نه کل به معنی کل مجموعی، کل به معنی امر نامتناهی محیط که خودش هم بخشی از اونه. این پرسش وقتی که در یک زمان و مکان جلوه‌گر میشه، پرسش از نسبت هاست. نسبت من با خودم، نسبت من با جهانم، نسبت من با جامعه‌ام. و برای همینه که افلاطون میگه اگه به فلسفه روی نیاریم بیچاره میشیم، چون اگه به فلسفه روی نیاریم نمیفهمیم زندگیمون چیه، به چه سمتیه، چرا داره رخ میده. و اون وقت اون تحیر آغازگاه سرگردانی نیست، برعکس، اون تحیر آغازگاه پیدا کردن جایگاهیه که من به مثابه هستنده دارم و از هستی میپرسم و باز به تعبیر هایدگر برای اینکه بتونم پاسخ اون رو بدم از زندگی روی بر نمیگردونم، بلکه بیش از پیش در زندگی فرو میره.
خیلی ممنونم آقای دکتر روری و آقای دکتر احسن، نکات خیلی خوبی رو در این گفتگوی چالشی و پویا الحمدلله پی گرفتیم. در حد 30 ثانیه اگر جنبندی آقای دکتر احسن داری جناب علی بفرمایید که دامن سخن رو فراهم بچینیم.
بله، منم در جنبندی فقط عرض میکنم که فلسفه علمیست انتزاعی در باب انضمامی ترین امور، همونطور که عرض کردم. فلسفه آموختن اندیشه ها نیست، فلسفه آموزش کتاب ها نیست، گرچه اینها ظرفیت هایی رو برای اندیشه ورزی فراهم میکنه. ترغیب به فلسفه، اگر مراد ترغیب به کتاب های فلسفی و فیلسوف شدن همه انسان ها هست، امری ناممکن هست. اساساً حیرتی که فرمودید من نمیفهمم چگونه جمع میشه که مطرح میکنن که خب فلسفه از یک سو حیرته و باید بهش رو آورد، اما حیرت حادثه و اتفاقی است که در وجود یک کسی که در نسبت با هستی قرار گرفته پیش میاد و چگونه میشه کسی رو دعوت به حیرت کرد. اگر مراد از ترغیب فلسفه ترغیب به کلاس های درسی رسمی فلسفه است که فکر میکنم اساسا خیلی لزومی نداره و ضرورتی به این کار نیست، و اگر دعوت به دوچار حیرت شدن، حیرت رو دوچارش میشن و با دعوت و ترغیب مگر امکان چنین چیزی وجود داره. اما اگر مراد از این که فلسفه باید بهش رو آورد و فلسفه رو همونطور که فرمودن رو آوردن به زندگی هست، این امر درستی است، اما حضور فلسفه در زندگی لزوماً با ترغیب به فلسفه در هم آمیخته نیست.
آقای دکتر نوری، پایان صحبت است و دامن سخن رو فراهم بچینیم. من میدونم شما اشعار فلسفی هم میگی، جنبندی خودتون رو در قالب یه غزل برای ما مطرح کنید.
خب من عرض کنم که من دیگه فکر میکنم این بحث خاتمه ای پیدا کرده. 6-7 بیتی راجع به نسبت انسان با هستی میخونم که فکر کنم تکمله عرایزم هم هست. میگه که آینه دار حسن افقهای بیکران، در خلوت وجود تو جاریست رود جان. لبریز خیش باش که غرقی میان خیش، دیگر نبود و نیست به غیر از تو در میان. با نغمه های توست که دنیا شنیدنیست، با جلوه های توست که بیناست دیدگان. در آسمان به غیر تو چیزی ندیدم، ای رنگ سرخ و آبی زیبای آسمان. ای چشم ابر و قطره باران روی گل، ای باغ و برگ و جلوه زیبای اختران. مخلوق هم پیاله بزم خدا توی، ای مستی شراب انسان بیکران. من تشکر میکنم بابت ضبط این برنامه و امیدوارم که برنامه مفیدی برای مخاطبان این برنامه بوده باشه. ممنونم از شما.
من هم از آقای دکتر نوری تشکر میکنم، از حضرت عالی و تمام شنوندگان عزیز که به صحبتهای ما گوش کردن. شاید این بحث انتقادی میان من و آقای دکتر نوری خود نشان از اهمیت فلسفه هم داشت.
از همه مخاطبین عزیزمون تشکر و قدردانی میکنم که همدل و همپا بودن با ما تا هفته آینده و برنامه صوفیا در شب چهارشنبه روز سه‌شنبه هفته آینده. انشاءالله، خدا حافظ.
برنامه صوفیا رو تقدیمتون کردیم و مجدداً سال روز میلاد بانوی بزرگ عالم، پرده‌دار لوح عفاف و یکتاز وادی ایمان و توکل، حضرت زینب کبری سلام الله علیها رو به همه شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض می‌کنم. و اما نحوه شرکت در مسابقه روزانه رادیو نمای گفتگو. هر روز برای شما عزیزان مخاطب و همراهان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو مسابقه‌ای طراحی شده که فقط از طریق رادیو نمای شبکه قابل دیدنه. لطفاً تلویزیون خودتون رو روشن کنید و توی همون کانال‌های سیما کانال 212 رو بیارید. این صفحاتی که مشاهده میکنید رادیو نمای گفتگوست. الان مسابقه ما داره زیرنویس میشه. شما پاسخ مسابقه رو که یک سوال چهار گزینه است برای ما به شماره 301035 پیامک کنید و برنده مسابقه بشید. از بین کسانی که پاسخ صحیح رو ارسال میکنن به سه نفر هدیه‌ای اهدا میشه. اسامی برندگان هم از همین رادیو نمای گفتگو اعلام میشه. امیدوارم شما برنده مسابقه روزانه ما باشید. شب شب ولادت بانوی بزرگ اسلام، حضرت زینب کبری سلام الله علیها، نمونه کامل زن مسلمان و همچنین مسلمان راستین و الگوی خداپرستی و تسلیم امر ولایت بودن، اسوه حیا و تقوا، ایمان و اطمینان درونی و اساره توکل و عشق به خداست. عیدتون مبارک.